لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شبهه هفتم این بود که شفاعت به منزله جعل کردن واسطه بود و اونطور که در زمان ما متداوله به منزله پارتی است. پارتی هم کاری میکنه، پرونده رو دست میبرد و بازی میکند با پرونده شخص تا گناه رو محو بکند، و این شفاعت تقریبا این منزلت رو دارد، و خصوص اگه یه مقدارم انسان بخواد هو بکند مطلب را، این است که زمینه عدل و قانون رو به هم میزند، چون آقا مقرب دربار خداست، ارجمنده، و قانون به هم بزنه و بر خود خدا مقدم میشه. این برای هو کردن مطلب خوبه، ولی وقتی رسیدیم که نه، شفاعت از خود خداست، اصلا کسی بی اذن خدا کار نمی کند. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، وقتی این افتد و شفاعت نیست جز از جانب خدا، و رزق و حیات و موت و سعادت و امثال اینها از جانب خداست، منتاش به وسائل، یه وسائل مکرمی نزد خداست که خدا میخواد تکریم این وسائل بکند، همون غفران و همون آمرزش را از این راه پیاده می کند، و هیچ پارتی و هیچ واسطه‌ای بدون اجازه قبلی اصلا لب نمی گشاید. بنابراین این بحثا هیچ ارتباط با شفاعت قرآنی پیدا نمی کند، مگر گاهی اطلاع کم باشه، که انشاءالله خواهید دید محمد ابن عبدالوهاب با اینکه عرب بوده اطلاعاتش دقیق نبوده، لذا یه چیزهای بافته. شبهه هشتم تبعیض بودن شفاعت، یعنی موجب تبعیض شدن. دین اسلام و مطلق ادیان بناشون بر تسویه است، یعنی بندگان را با یک لحاظ کردن، و بعضی را بدون سبب ارفاق نکردن و بعضی را محروم داشتن. این طور نیست، همه در نزد خداوند مساوی اند. این شفاعتی که میگویید یا همه را میگیرد، بنابراین تمام گناهکاران مأمونند، ایمنند، هر کار خواستند بکنند. اگر این است، این عقوبات یک سره میخوابد و اثر و خاصیت رو از دست میدهد. شما ایمان که داشتید، گناه کردید، ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، پیغمبر صلی الله علیه و آله ضامن است گناهکار را طلب عفو کند و خداوند هم بیامرزد. بنابراین اثر کیفرها خونسا و عقیم می شود. و اگر نمیگید همه رو نمیامرزند، بعضی را میامرزن بعضی نه، بنابراین من میترسم جزء اون بعض باشم یا نه، این لازم میاد تبعیض، یا نه به اون بیان دیگر، اونی که مؤمن است گناه شرب خمرش بخشیده، و اونی که ایمان ندارد مؤاخذه به شرب خمر، هر دو شرب خمر کردن. چطور شد اینی که مؤمن است بخشیده و اونی که مؤمن نیست نابخشوده؟ چرا این تبعیض نیست؟ هر دو شرب خمره و هر دو گناه نسبت به ذات مقدس خدا. اگر گناه مال هر دو، اگر بخشش است نسبت به هر دو، چرا نسبت به بعضی بخشش و نسبت به بعض دیگر نه؟ این تبعیضه، و تبعیض خلاف روح مقدس دین است. چطور؟ بله همینطور.
اما این فرم ارتباطی دارد؟
بله. چرا؟ بله چرا خب هم جوابیست که گفتیم منتشه ای آمده اینطور میتازه، بعد جواب میدیم که خود شفاعت رو اول آیاتشو ببینید بعد شفاعت رو بیان بکنید، همینطوره. حالا اولا راجع به این که سوال میکنیم این تسویه با موضوع واحد یا تسویه با موضوع متعدد، اگه موضوع متعدده خودتونم باید قائل به تسویه نشید، اگه موضوع واحده موضوع واحد رو تشریح کنید، نگید یک گناه، بگید گناه از دو شخص یک گناه، حالاتشون هم مساوی، امکاناتشون هم مساوی، شرایطشون هم مساوی، گناه با شرایط و امکانات و حالات مساوی اگر از همه اینجور گناه سر بزند شفاعت مال هم است. کی گفت تبعیض داره اینجا؟ کی گفت گفتن شفاعت فقط مال سادات، مال اهل علم، مال نماز شب خونه است، مال دیگران نیست؟ کی گفت؟ اگر تمامشون در حالات و امکانات و طرز گناه اگر یکسان باشن تعمهم الشفاء جمیعا، و اگر طوری باشن که یا قبل از گناه یا بر اثر گناه ارتباطشون قطع شود، از دین خارج شوند، اصلا شفاعت نیست حتی برای پسر نوح، حتی برای زن لوط و زن نوح شفاعت نیست، اصلا نمیتوانن نوح و لوط همسرانشون را از آتش خارج کنند. چرا؟ چون قطع ارتباط شد. نوح نمیتواند پسر را نجات بدهد از غرقاب چون قطع ارتباط شد. در اینجا هم عذاب یا امهم جمیعا. پس در این دو حالت که تصاویر رو دیدیم، اما اگر دیدیم نه مختلفن، یکی از دین خارج است و گناه میکند، دیگری در دین داخله ولی اطلاعاتش زیاد و دیگری اطلاعاتش کم، هر دو گناه میکنن، یک عالم و یک جاهل، اینا هر دو مساوی هن. مسلم جاهل زودتر به شفاعت میرسد تا این عالم. این امکانات روحیش و پی بردنش به عقوبت زیادتره، اون کمتره. انما توبت و علالله للذین یعملون سوء بجهاله، و این کسی که ان عمدن ان علمن و امکانات روحیش زیادتره، نمیگم محرومه ولی این خیلی دیرتر میرسد تا اون کسی که این امکانات روحیش کمتر بوده. کسی که بین خوف و رجاء گناه میکنه و کسی که ادلال و ناز داره و اتکالاً کار میکنه، ای کاش گناه ما تنها همین بود، این کسی که اینطور مغرورانه گناه میکند، و کسی که خائف است، یخاف و یرجو، میلرزد، این شخص با اون شخص حالات روحیش یکیه. بنابراین اگر بعضی محروم از شفاعت شدن و بعضی دیرتر به شفاعت رسیدن و برخی سوختند و نجات یافتن و گروهی هم همون دست اول نجات پیدا کردن، اینجا درست است، تسویه نیست. اما عدم تسویه و وجود تبعیض از خداست یا من عند انفسهم، یا خودشون در کانال‌های مختلف واقع شدن، یکی قطع ارتباط کرده، این شفاعت تمام پیغمبران هم برایش نافع نیست، قطع ارتباط کرده، لایش فاون الا لمن ارتوا، یکی مستهتر به دینه، مرتب گناه، اصلا باچ نداره، این زود به دادش برسن، یکی غشوم ظلومه، اصلا بغی بر مردم میکنه، خوی شده در او و صفت زشتی شده در او ستم کردن بر مردم، این رو بگن زود دست شفاعت به دستین برسد، شاید این هم از شفاعت به کلی محروم شود که فرمودن سلطان غشوم ظلوم و غالی در دین و بر اثر قلوب مارک شدن در دین، به این نخواهد رسید. این صفاتی است که خودشون دارن ایجاد میکنند، نه اینکه طوری باشد خداوند به بعضی مهربانتر و به بعضی نامهربانتر. این رحمت واسعه است. انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها، او از آسمان آب فرو فرستاده، وادیها و گودالها هر کدام به قدر سعه برمی‌دارند. سعه یک وادی کمه گناه باران چیست؟ خودشون رو در طاعت خدا قرار بدن، بین خوف و رجا قرار بدن، زودتر میرسن. لذا دیدید امام هشتم سلام الله علیه مذنبین از موحدین را فرمود وارد آتش میشوند، بعد والمستضعفون فالشفاعت جائزت لهم، مستضعفون را در برابر مذنبین قرار داد و به حکم مقابله اینا داخل آتش نمیشن. ضعیف بودن، امکاناتشون کم بود، چون امکانات کم بود اینها رو زودتر نجات میدن. پس منات استعدادها، امکانات حالات روحی. نمیخوانیم در سوره احزاب آیه 30 میفرماید یا نساء النبی من یأتی من کن بفاحشت مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. شما که خاندان پیغمبرید اگر گناه بکنید، گناه زشت بزرگ، عذاب شما دو برابر عذاب دیگر زنانه. اگر اونها این گناه رو بکنن یک عذاب دارن، شما این گناه رو بکنید دو عذاب دارید، یک گناهه. اما امکانات اینا بیشتره، اینا قدوند، اینا در بیتی واقع شدن که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، جنایت در این بیت دو برابر حساب می شود. و بسا صغیره در اینجا کبیره و کبیره کبیرتین، کما اینکه صریح قرآن یضاعف لهل عذاب و ضعفین. حتی به خود پیغمبر عتاب می فرماید و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا اذن لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. اگر تثبیتت نکرده بودیم ممکن بود تمایلی به درخواست اونها پیدا بکنی، و اگر چنین میشد دو برابر در دنیا دو برابر در آخرت مورد عذاب واقع میشدی، ولی تو تثبیت شده ای. الان میبینیم با پیغمبر، با همسران پیغمبر اینطور صحبت میکند که موقف را به حساب میآورد، موقف. بنابراین باید در شفاعت رعایت موقف هم بشود، رعایت حالات روحی هم بشود، رعایت خوف و رجا که عمده اینه. خوف و رجا حتی در غفران ذنوب جمیعا روایت بود از ثواب الاعمال، کسی که از نب زنبن و بداند که لی ان اعذبه ولی ان اعفو و ان افوت و ان، اگر بین این دو حالت باشد او را میبخشن. اما اگه به ادلال در آمده و به اتکال، این مشکله و بس و هست بخشیده نشود. پس تبعیض مال این است، شما چشم میبندید و دهن میگوشایید، میدونید بعضی ها بخشیده شدن بعضی ها بخشیده نشدن، اما نمیپرسید چرا بخشیده نشدن، علت چی بود. روایات باید وارسی بشه، بعد از دید روایات اشکال منتفی است. از ماده غفری سفینه نه امکانم دارن یه خورده معذب میشه، معذب میشه به اندازه امکاناتشون، باید عذاب ببینن. یا مسهم العذاب و مسا، بعضی اونا صاف بدون مس عذاب نجات پیدا میکنن، بعضی رو نگه میدارن. شما امکانات داشتید، شما چرا رعایت نکردید؟ این دیگه حسابش با حسابگر دقیق مالک یوم الدینه، اون خوب حساب. مستضعف ضعیف نگه داشته شده است، نه خودش رو ضعیف نگه دارد. به مستضعف میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، میگن شما چیکاره بودید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. طبو الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، زمین که واسعه بود چرا نرفتید؟ شما مستضعف نیستید. توجه داری؟ قرآن داره، ما فکر مردمی که نمیخوام، ما قرآن داریم میخونیم. تا گفتن این طوره، میگه ما بیاید درس بخونیم، فوری جوابش در سوره نساء است. بهش میگن چرا تو بودیم؟ كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. چرا موندید در جایی که ضعیف بمانید؟ مگر شما مرغ بودید برای دانه و درخت بودید برای ریشه در یک زمین؟ شما انسان بودید، زیر بار ظلمه نمانید، جایی که شما رو ضعیف بار میآورند نمانید، به جای دیگه هجرت بکنید، به بلاد کفر برید، خود رو بپرورید، بهتر است تا در بلاد اسلامی که شما رو ضعیف نگه دارن. موندید در بلاد اسلام و ضعیف موندید، اولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. بله، مگه این آیه در قرآن نباشه وقت داد بزنن؟ اما تا قرآن زنده است دادها در گلو شکسته خواهد شد. این راجع به بحث شفاعت. و اما این مثالی بود، این مثال بود که گفتیم این تلک القلوب اوئیتون فخیرها اوآها، مثال روشنش میخواد کلام علی علیه السلام به کمیل، کمیل این هذه القلوب اوئیه فخیرها اوآها، این قلوب وعاییست که سعی داره، هر که قلب و روح خود را وسیع تر کرده باشه اون بهتره، در میان مردم اون بهتره، و این راهش تعلم است و تدرب، بگیرند و به کار ببندند. بنابراین اون مثال برای تکوینی و از اون تمثیلی است، اما اونی که مال مورده کلام علی علیه السلام نسبت به کمیل ابن زیاد، ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوآها. الان میگیم انشاءالله، اصلا میخوام داخلی بس بشیم، این بس تمام شد. این مال قیامت و مال مطلق، منتاش بحث سنگین این راجع به قیامت بود، ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، و این را وهابیه ابن تیمیه و به دنبالش در قرن قبل محمد ابن عبدالوهاب قبول کردن، میگن نه قیامت رو قبول داریم، شفاعت مال پیغمبر صلی الله علیه و آله ثابته، برای بزرگان دیگر هم ثابته، برای فرشتگان هم ثابت، ما اینجا رو اعتراض نداریم، در قیامت ثابت، ولی یه حرف در اونجا داریم، یه حرف هم در دنیا. حرفی که در اونجا داریم این است که شما نباید بگید یا رسول الله اشفع لنا عند الله، نباید بگید، خدا شفاعت رو داده، خدا اذن میده، از خود خدا بخواید. چرا میگید یا رسول الله اشفع لنا؟ چرا میگید ایها العالم ایها الولی اشفع لنا؟ بگید یا الله شف هذا الكريم هذا النبي هذا الولي فينا، خدا یا این شفاعت مال توست، تو او را برای ما شفیع قرار بده، اما از خودش نخواهید. یه بس راجع به شفاعت قیامت، یکیم دور قبر اشخاص که فوت کردند و مردند و در عالم برزخن نگردید، از اینا چیز نخواهید، در دنیا هم از اینا چیز نخواهید، خواستن مال خداست، از کسی جز خدا نخواهید. حتی اون شفاعت قیامت هم که مال انبیاست و ثابته، وقتی میخواهید از خود خدا بخواهید، از دیگر کس نخواهید. پس یه دو سه شعبه بحث باز کردم پس از پذیرش شفاعت، باید مرحله مرحله اینا رو ببینیم. اما وقتی که خداوند شفاعت رو ثابت کرد برای پیغمبر و پیغمبران و فرشتگان و صالحین ثابت کرد و فرمود دیگه اذنم دادم به اینها، در قیامت هم شروع به کار میکنن، حالا من بگم اللهم شف صاحب هذا القبر فی، کمان که در ادعی آمده خدا یا صاحب این قبر را شفیع من قرار بده، میگید این خوب است، این خوب است. اما استشفعنا بک الالله، به تو و از تو شفاعت میخواهیم، به دربار خدا برای ما بخواه. عیبش چین؟ چین شفاعت که عیب داره؟ شفاعتش ثابت نیست تا بگید بهتان علالله. کس که شفیع نبود ما شفیع قرار دادیم، یا عبادت کردیم تا شرک باشه، یا غیر شفیع رو شفیع قرار دادیم تا معتبر نباشه. چه کار کرده ایم ما؟ میگید خواسته اید. خواستن مگر ضرر داره؟ بله بله ضرر داره. در سوره جن است، ولا فلا تدعو مع الله احدا، با خدا کسی را نخوانید. این قشنگ محمد ابن عبدالوهاب تصریح میکنه، با خدا کسی را نخوانید. لذا ما میگیم شفاعت هست، ولی نه شده است از این که ما کسی را بخوانیم. در کتاب کشف الارتیاب مرحوم آیت الله سید محسن امین عاملی، شان میگوید که صفحه 241 از اونها نقل میکند، گوید فشفاعتو کلها لله فطلبها فاطلبها من، من طلب میکنم شفاعت رو از خدا، و اقول اللهم لا تحرمنی شفاعته، شفاعت رسول را مرا از شفاعت محروم مکن، اللهم شفعه فیه و امثال هازا. فا این قال، داره یاد میده به شاگردانش، اگر کسی به شما گفت اینطور، النبی صلی الله علیه و آله اعطی الشفاعه، داده شده دیگه، و انا اطلبه مما اعطاه الله، حالا که خدا داده، همین که الان ما گفتیم، میگه اگر خصم غیر وهابی ها به شما گفتن که خدا مگر شفاعت رو تثبیت نکرده، چرا؟ اون تثبیت شده رو من میخوام، و انا اطلبه مما اعطاه الله، فالجواب ان الله اعطاه الشفاعه، قبول، و نها که ان هذا، تو رو نه کرده که از خودش بخوای، و قال فلا تدعو مع الله احدا، با خدا کسی را نخوانید، لذا از پیغمبر نخوانید. قبل از اینکه ما به ماده دعا برسیم که چیه، میگیم ممکنه بگید این آیه در کجاست؟ سوره جن. یک آیه است یا بعض آیه؟ نه بعض آیه است. قبلش ممکنه بخونید و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. این مساجد لله معناش چیه؟ مسجدها، و اینجا که میخواد شما باش سجده کنید، عبادت کنید، یا مساجد جای عبادت مال خداست، اونجا با خدا کسی رو نخوانید. از این چی میفهمید؟ قبل از اینکه ما به ماده دعا برسیم و بگیم تا کجا اوج میگیره، خود صدر آیه چی میخواد بگوید؟ و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، و بعدش و انه لما قام عبدالله یدعو کادو یکونون علیه لبدا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. بس شرکه، بس این است که در عبادت کسی رو شریک میکنن، و این بنده خدا پیغمبر که به پا خواسته فقط عبادت خدا میکند، میخوان متجمع بشون او رو بکوبن، بگو من غیر از خدا کسی را شریک قرار نمیدم. اینی که من میگم یا رسول الله اش فعلی اندالله، این همون شرکه، همونی که سوره جن داره میکوبه، یا درخواسته، درخواست شما دعا کنید، شما بنده اید به دربار خدا دعا کنید، غیر از این من چیز دیگه میخوام؟ شفع صاحب هذا القبر، یا بگیم یا صاحب القبر اش فعلی اندالله. اینجا من با خدا، مع با خدا کسی رو خوندم، در ردیف خدا، در معیت خدا کسی رو خوندم، یا همونی که خدا واسطه قرار داده بود منم واسطهش قرار دادم. شما آی محمد ابن عبدالوهاب به خودتون اجازه میدید این دعوت مع الله ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، و بعد دنبالش میاد که قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، این دعوت دعوت شرک است که نهی شده، و این دعوت ما و خواستن ما شرک است اگر شرک است. و ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. در سوره نساء اگر اینها زمانی که به خود بر اثر گناه ستم کردند می آمدن نزد تو، می آمدن برای چی؟ جاوک می آمدن که اونجا استغفار کنم، خب خانه شونم که استغفار بکنم کافیه. جاوک و طلبو منکل استغفار، می آمدن یا رسول الله برای ما استغفار کن. این جاوک معلومه برای اینه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاوک فاستغفروا فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، استغفار بکنن خودشون پیغمبر هم برایشون استغفار بکند. لوجد الله تواب الرحیم، خدا را تواب، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. آیه 63 یا 64 سوره نساء. اینجا میان برای شرک یا میان از پیغمبر بخوان آب برای ما از خدا بخواه خدا ما رو بیامرزد؟ اینجا باید حقش بود بگه که می آمدن به دربار خدا و استغفار می کردن و می گفتن خدا یا پیغمبرت رو هم به استغفار وابدار. چرا میان پیش پیغمبر؟ آمدن پیش پیغمبر پس معلوم میشه جایزه، معزونه. خب وقتی جایز است ما پیش پیغمبر برویم، در حیاتش رفتن پیش او شرک نیست، در مماتش شرک، خواستن اگر شرک مطلقا شرک، اگر این شرک در عبادت است حیاتن و مماتن شرک. چطور شد در حیات خود قرآن ترغیب میکنه و خود قرآن و پیغمبر برای اینا استغفار بکند و اینا بیان به نزد پیغمبر بیان؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، خب ما همین کار کنار قبرش میکنیم. پس اولا خوندن باشی خب بهتر، پس تأییدی منو میخواد بفرمایید. اما حالا چون جاوک داره، اون جاوکش یه قدی جلو میگیره، ولی بعد حالا انشاءالله میگیم، حالا ممکن از اون استفاده کرد، ولی چون جاوک داره مگه بگید جاوکم مطلقه؟ جاوک حیاتن و مماتن، بیان نزد تو. اما نه ظهور داره در این که نه بیان نزدت. ما حالا روی حیاتش تکه میکنیم، میخوام بگیم شرک نیست. وقتی شرک نشد، خواستن از پیغمبر مستقیما بعد ما اذن الله له شرک نیست. چی گفت خواستن شرک؟ خود قرآن میگه شرک نیست. شما چرا مطالعه نکرده صحبت میکنید؟ میگید و بذالک حل دماؤهم و اموالهم، به همین شرکشون خونشون حلاله و مالشون حلاله. تو ملا بله بله چرا؟ بله بله نه اصلا خود اینجا استفاده کردیم، اینجا استفاده کردیم. بعد انشاءالله ماده دعا رو میرسیم، گرچه مفصل در سوره ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدم و وارسی شد، اما اینجا میرسیم که بدونن دعا به معنای خوندن مانع نداره. دعا گاهی به منزله خود عبادته، اصلا دعا به مورد عبادت استعمال میشه و گاهی اونقدر قرین میشن که این اون میشه و اون این. نهیتو ان اعبد الذين تدعون من دون الله فما نهیت ان اعبد الذين تدعون من دون الله در یک آیه، نهیت ان اعبد الذين تعبدون در جای دیگه، اینجا نهیت ان اعبد الذين تدعون. دعا گاهی به معنای عبادت میشه و در روایت آمده الدعاء مخ العباده، این دعا خواستن است، اما خواستن از عمق جان برای کسی که در قمه جلال و در بی نهایت کماله. اون دقم ما از پیغمبر نمیخوایم، خواستن تقاضاست، اما از خدا چه میخوایم؟ خواستن است از عمق جان و سراپا خضوعیم برای یک سر جلال، اما پیغمبر اینطور نیست. دعا گاهی به این معنا استعمال شده، ردیف تعبدو، ردیف عبادت، انما نهیت ان اعبد الذین تدعون، من نه شدم از اونی که شما عبادت میکنید. این دعا دعای عبادته، لذا جایی سریع میفهمد اونی که عبادت میکنید، لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، گویم نه انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. دعا گاهی به معنای عبادت آمده، در سوره جن هم به این معناست، اما گاهی نه ادعونی استجب لکم، اصلا اینجا دعای خود خدام هست، دعای به معنای خوندن است، خوندن، درخواست، مسئله، ادعونی استجب لکم، بخواهید تا اجابتتون بکنم. پس دعا در باره خود خدا گاه به معنای عبادته، گاه به معنای درخواست و مسئلته. در اینجایی که لا اشرک بهی احدا، این دعایی به معنای عبادته. ما وقتی از پیغمبر شفاعت طلب میکنیم عبادت نمیکنیم پیغمبر رو اصلا، نه به رکوع میفتیم نه به سجده. و در این آیه بود و ان المساجد لله، قرینه یرمی این اسد کنارشه، و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، لا تعبدوا مع الله احدا، مساجد سجدگاه ها، هفت موضع به زمین نهادن مال خداست، برای دیگران خاضع نشوید، یا عبادتگاه خاص خداست، در عبادتگاه نام دیگری رو نبرید، مگر ما در عبادتگاه پیغمبر رو شریک قرار میدیم. بنابراین شما با این کمی دقت و کجی فهم حکم میکنید که حل دماؤهم و اموالهم، اموال مسلمینی که به قرآن عمل میکنن، حل لکم دماؤهم و اموالهم. در الهدیه السنیه و جاهدیه میمیسه به همین خون اینا بر ما حلال است و مالشون، که اینا از پیغمبر خواستن و کنار قبر اینا حرکت میکنن. بنابراین تا اینجا که آمدیم، شفاعت چون معزون له است، اینها معزون له در شفاعتند، ما چه بگیم خدایا اینها رو شفیع قرار بده، چه بگیم ایها الوجیه عند الله اشفع لنا عند الله، کجا خدا ما رو نهی کرده؟ نهی ولا تدعو فلا تدعو مع الله احدا، ایقا مال تعبدون، مربوط به اینجا نیست. نهی به این که شما میگید اینا شفیعن و شفاعت شرکه، این که خدا قرار داده که ما قرار ندادیم، که بگید شفاعت شرکه، اولا شرک نیست، در ثانی خدا قرار داده. اگر گفت به فرشته برای آدم سجده کنید، باید بیان سجده نمی کنیم شرکه، من خودم دارم میگم سجده کنید، بازم شرکه. وقتی اجازه داره یعقوب و 11 فرزندش در برابر یوسف، اگر بگیم برای یوسف بوده سجده کنن، بازم شرکه، اگه به اذن خدا باشه. اینجا شفاعت رو خدا اذن داده، فقط یه خواستنیست از ما، خواستن ما فقط طلب دعاست، آه برای ما بخواه، آه گناه ما رو بخواه بیامرزن، اینه فقط، نه که بیا ردیف خدا باش، اگر خدا نمی بخشه تو ببخش، اینطور میگیم ما که معلاه، یا نه در طریق خداست. اونی که خدا به شما داده یک فیضی از اون به ما برسه. پس خواستن شفاعت در قیامت مانع نداره و لا تدعو مع الله احدا شاملش نمیشه، اما در دنیا در از ظلم و انفاس هم جو. بله جاوک چیه؟ این جاوک چیه؟ نه اصلا آمدن چیه؟ خب پیغمبرم استغفار بودن، خودشون استغفار کن. از این چی میفهمن؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فست. این بچن فای تفریح. از این چی میفهمن؟ بیان به نزد تو. اصلا دوست دارد بیان به نزد تو. هیچی هم نگن؟ دیگه خودتون قضاوت کنی. نه معلومه اینا. این مثل این است که حضرت اون کسی میگه که از زندان آمده پیش ملک، میگه فارسلونه، من یک کسی سراغ دارم در زندان که تعبیر خواب میکنه. فارسلونه، بعد میگه یوسف و ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سبان. فارسلون فارسلوه فجاء فدخل علی فقال یوسف و ایها الصدیق. این جمله دیگه میفته. فارسلونه یوسف و ایها الصدیق، الان در دستگاه عزیز مثلن یه بارگی در زندان گشوده میشه. به کلی دیگه این جمل میفته. الان تو دربار بود، گفت که تو دستگاه عزیز مصر بود، فارسلون بفرستید مرا، در بسته شد، مطلب عوض شد، حالا در زندان باز شده. یوسف ایها الصدیق، پس کوی عبارات چی شد؟ معلومه دیگه، میاندازیم. فارسلوه فجاءه فدخل علی، شاید فسلم علی، بعد فقال یوسف ایها الصدیق. اینجا بگیم نه، چون خدا نگفته اینا نیست دیگه. نه، اینا به تب میاد دیگه، روشنه. اینجا هم اینطوریست. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فطلبوا منه فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. بله بله احسنتم. الان به ذهن آمد که شما گفت خود یوسف، خود برادران یوسف به یعقوب میگن بابا ما بد کردیم، استغفر لنا. بعد گفت سوف استغفر لکم ربی. پس الان شرک انجام دادن. چرا جلوشون رو نگرفت پیغمبر؟ نگفت آی شرک است، از خدا بخواید. مینیم خواستن فرزندان یعقوب از یعقوب. بنابراین خواستن هیچ بوی شرک نمیده، فقط از عدم دقت صادر شده و نه توجه نشده. این دعا غیر از اون دعاست، این دعای عبادته و ان المساجد شاهدشه. و اما این راجع به آخرت و اما راجع به دنیا، اگر کس نه خودش اگه ارجاع داد ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک. میدونید چرا؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه. این سرمشق رو ببینید، ببینید در گرفتاری ها اذا جا هم امر من الامن او الخوف اذاؤ به ولو ردوه الی الرسول. برید به نزد رسول. مکم که میایید باز برید به نزد رسول. گناه هم کردید برید به نزد رسول. دعا میکنید بخوانید به نام رسول. میخوام شما رو با قدوه پیوند بدم که قدوه دائما مورد نظرتون باشه. وقتی با قدوه باشه با من که ذات شما با ذات من که اصلا نمیتونید از من اقتباس بکنید. اما یه موجود بشریست، موجود بشری اعلا و سرمشق. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه. ولذا خود قرآن که الان کامله یه نباید از دهان علی بگیرید، روشن بشوید از بیان او و قرآن را مجسد و مجسم در او ببینید، علاوه بر بیان اصلا در او ببینید. لذا بدون ولایت اهل بیت و بدون توجه به اینا اگرم عبادت بکنید تا کذا و کذا باشه قبول نیست. من میخوام این نمونه در شما پیاده بشه، چون چنینه حتما باید با اینا در ارتباط باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خب آقا ایمان آوردیم، تقوا داریم، نه و کونها باشید. وقتی اینطور شد حالا گناه هم میکنید بیاید به درباری کنار قبری در حیاتش در مماتش. حالا نمیخوام بگم این جزء آیه است، یکی یکی حلش میکنیم. اما اینکه پس میشه بس شفاعت رو خواست، اما در دنیا راجع به امور دنیاوی. این آیون در آیه 64 سوره نساء که راجع به شفاعت آخرت نبود، راجع به استغفار در دنیا بود. در دنیا الان گناه ما آمرزیده شود، نماند برای آخرت. الان پیغمبر شفیعه برای غفران ذنوب، پس شرک نیست. خب حالا برای شفای بیمار اینجا شرکه؟ برای آمدن مسافرش دعا کن یا رسول الله اینجا شرکه؟ برای غفران ذنوب که شرک نشد، اذن الله له. حالا اگر برای یک کاری که از کارهای دنیاییمون باشه این شرک خواهد بود؟ اگر شرک بود خداوند جلوگیری میکرد، علاوه آمدن به نزد پیغمبر. و در روایت که در مسند احمده و در جاهای دیگه خودتون دارید که پیغمبر فرمود این طور دعا بکن تا خدا چشم تو را برگرداند. میخوای به همین کوری بمان؟ نمیخوای؟ مایل دعا ب... اگه بمانی به همین کوری برای تو در آخرتت بهتره. نمیخوای؟ این رقم دعا کن و خدا را به نام من بخوان. خوند و بینا شد. در اینجا اگر خواستن شرک بود میفرمود دست نگه دار، شرک نورز. چرا میخوای بری چشمت مشرک بشی؟ این پیغمبر این معنا را فرموده و خود علمای اهل سنت غیر ابن تیمیه و غیر محمد ابن عبدالوهاب همه قبول دارن که شفاعت اولیاء الله و درخواست اونها در برآمدن حاجات مؤثره. و این رو خدا اذن الله به حکم آیه سوره نساء که اذن داد برای دنیامون و غفران گناهمون قبل از آخرت در دنیا مراجعه بکنیم. اگه مراجعه شرک نیست، در جای دیگه شم شرک نیست. اگر باشه فقط نهی باید باشه، شرک نیست دیگه. چون شرک را هیچ جا خدا اجازه نمیده، هیچ جا شرک نیست. مگه بفرماین در معنویات پیغمبر رو واسطه قرار بدید، در مادیات نه. مادیات باید با بیل و کلنگ و بلدوزر باشید دیگه، پیغمبر رو واسطه قرار ندید که کارتون تسهیل بشه. اما می‌بینیم نه نهی نکردن. حتی روایت مستدر احمد داره که نخیر میشود برای شفای بیمار به اینها توجه کرد. اولا شرک نیست از ریشه، ثانیا اجازه هم رسیده. حالا تا نسبت به مماتشون صلی الله علیه و آله.